أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله على أعدائهم أجمعين. در جهت اولای از بحث در تنبیه 12 که بیان اصل اعتبار بقای موضوع در جریان استصحاب یا بقای یا وحدت قضیه متعقنه و مشکوک به اتحاد قضیه متعقنه و مشکوک بود، بعد از بیان اینکه تفسیر مرحوم شیخ از این شرط با اونچه که مرحوم آخوند فرموده مختلف هست و متفاوت هست، ولو مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل می فرماید که مراد مرحوم شیخ همونیست که ما میگیم، ولی علایالم با هم فرق دارند و مختلف هستن. کلام در این به اینجا رسید که آیا ثمره ای بر این اختلاف در معنای شرط در تفسیر این شرط هست، آیا این ثمره بر این اختلاف مترتب میشه به حیثی که یجر الاستصحاب در بعضی از موارد علا عهد تفسیر دون تفسیر آخر، یا اینکه نه در همه مواردی که بر اساس عهد و تفسیرن بتوانیم استصحاب را جاری کنیم با تفسیر آخر هم میتوانیم استصحاب را جاری بکنیم، اون مواردی هم که نمیتونیم جاری بکنیم طبعا اون تفسیر آخر هم با او مشترک است. خب در اینجا اونی که بحث به عبارت کفایه در حقیقت میشود به عنوان مورد ظهور ثمره بیان بشه این بود که در مواردی که شک در بقای وصف از اوصاف داریم، وصفی از اوصاف و عرضی از اعراض یک معروضی مورد شک باشه، در این مثل جایی که در عدالت در بقای عدالت شخصی شک شده باشه، نمیدونیم عدالتش باقی هست یا اینکه بله منقضی شده عدالت و از عدالت خارج شده، در این حال در اصل بقای حیات شخص هم شک داریم و در اصل بقای حیات شک داریم، به این طور نیست که شک در بقای عدالت فقط به خاطر شک در بقای حیات باشه، نه، حتی اگر بلکه شک در بقای عدالت به خاطر اینه که علا تقدیر حیات آیا در جاده عدالت هست یا خارج از جاده عدالت شد، این دور نیست که علا تقدیر حیات علم به بقای عدالت داشته باشیم، بلکه علا تقدیر حیات هم شک داریم در اینکه عدالت باقی هست یا باقی نیست. خب در این موارد بنابر این که بقای موضوع شرط جریان استصحاب باشه با اون تغییراتی که مرحوم شیخ فرموده بود که موضوع باید موجود باشه، وجود موضوع باید باقی باشه، علی النحو الذی کان فی زمان سابق، این رو باید احراز بکنیم بقای موضوع را، در اینجا استصحاب در ناحیه عدالت جاری نمی شود، چون عدالت به عنوان وصف معروض این وصف معروض عدالت وجود زید هست خارجن. خب موضوع تا احراز نشد بقای وجود او علی نحو سابق نمی توانیم استصحاب را جاری بکنیم، ولی مرحوم آخوند فرموده که نه، بنابر وحدت قضیه متیقن و مشکوکه اینجا استصحاب بقای عدالت جاری می شود و آثار بقای عدالت بار می شه. اون آثاری که مترتب هست بر بقای عدالت اونها بار میشه. بله اگر در بعضی از آثار، در ترتب بعضی از آثار احراز وجود خارجی معروض شرط شده باشه، خب اون آثار بار نمیشه، نه به خاطر ضعف دلیل استصحاب از اثبات او، به خاطر اینکه اون شرایط تحقق اون اثر، ترتب اون اثر فراهم نشده. و این مورد ثمره به این نحوی که از عبارت مرحوم آخوند در کفای استفاده میشه اینه. آیا اینطور مسئله این در این مثل این موارد ثمره ظاهر میشه یا نه؟ خب اینجا در بله در کلام مرحوم‌های خویی و همینطور در کلام مرحوم‌های تبریزی بیان شد که یعنی در این قسمت استفاده میشه از این کلمات که اینجا از موارد ترتب ثمره نیست، بلکه همونطور که ما علا تفسیر مرحوم آخون میتوانیم استصحاب را جاری بکنیم، علا تفسیر شیخ هم میتوانیم استصحاب را جاری بکنیم. چطور؟ به این بیان که در مواردی که بله شک در وصفی از اوصاف موضوع می کنیم، در مواردی که در اوصاف موضوع شک می کنیم، این شک علا اقسامی هست. البته در کلام مرحوم‌های خویی به صورت کلی موارد شک در موضوعات را ابتدا توضیح دادن که در جایی که ما شک در نوعی موضوعات می کنیم یا شک به لحاظ مفاد کانه تامه هست، در اصل وجود یک شیء، در بقای وجود یک شیء ما شک می کنیم، گاهی نه، شک مورد شک و مسبب شک مفاد کانه ناقصه هست، یعنی در وصفی از اوصاف موضوع ما شک می کنیم. حالا اون قسم اول که مفاد کانه تامه هست در عبارت مرموی خویی و از او تعبیر شده به محمولات اولیه، در نسبت به اوصاف تعبیر شده به اینکه اینا از محمولات ثانویه هستن، اینا دیگه برخلاف اصطلاح رایج بین اهل منطق و فلسفه اینا علایال اون ملاک نیست. اصل مطلب اینه که مورد شک یا مفاد کانه تامه هست یا مفاد کانه و لیسه تامه هست یا مفاد کانه ناقصه و لیسه ناقصه هست، در بقای وصفی از اوصاف شک می کنیم. در مواردی که در بقای وصفی از اوصاف شک می کنیم، مثل این که در قیام زید شک می کنیم یا در عدالت زید که به عنوان وصفی از اوصاف هست که مترتب بر زید و معروض به عارض بر زید هست، ما شک می کنیم. سه حالت برای سه قسم برای این شک تصویر میشه: یا شک در بقای این وصف ناشی هست از شک در بقای موضوع، با علم به این که اگر موضوع وجودش به معروض باقی باشه این وصف هم همراه او هست، ولی ما که شک میکنیم در بقای وصف چون نمیدانیم اصلا موضوع موجود هست یا موضوع موجود نیست. کما اذا شککنا در بقای عدالت زید لشک فی حیاتی، به تو با علم به این که اگر زید زنده باشد حتما عادل از عدالت خارج نشده، منتها عدالت او مشکوک هست لشک فی اصل حیاتش. این یک قسم. قسم دوم جاییست که شک بله در بقای این وصف ناشی از شک در بقای موضوع نباشد، بلکه بی ارتباط به او باشد، مرتبط به او نیست، ولو موضوع وجود اون معروض وجودش ادامه داشته باشد، در حال در زمان متأخر هم محقق باشد بقای او و حیات او ادامه داشته باشد، در این حال در وجود این وصف شک می کنیم. خب اینجایی که در وجود وصف شک میکنیم، در جایی را که شک در بقای وصف ناشی نباشد از شک در بقای حیات، این مورد خودش از این دوتا قسم به دست میاد، به خاطر اینکه یا در جایی که در وصف شک داریم نسبت به معروض و موضوع احراز وجود موضوع کردیم، فقط در وصف شک داریم، یا اینکه نه در کنار شک در بقای وصف در وجود معروض و موصوف هم شک داریم، منتها این شک در بقای وصف ناشی از او نیست. خب این قسم این خودش دو تا قسم شد، یکی هم قسم اول بود، مجموعا سه تا قسم شد. پس موارد شک در عدالت زید مثلا یا شک در قیام زید، قسم اولش اینه که شک در وصف ناشی از شک در وجود موصوف و بقای موصوفه. قسم دوم جاییست که ناشی از او نیست، بله قسم دوم جاییست که ناشی از او نیست و موضوع هم احراز نشده، موضوع هم احراز نشده، قسم بلکه شک در عرض او هست. قسم سوم اینه که نه، شک در بقای وصف داری ولی موضوع محرز هست. خب این قسم آخر که شک در بقای وصف داریم ولی نسبت به موضوع، وجود خود موضوع و وجود معروض شکی نداریم، علم به وجود موضوع داریم، این که لا اشکال در جریان استصحاب. در این قسمت فرقی بین مبنای مرحوم شیخ و تفسیر مرحوم شیخ و تفسیر مرحوم آخون نیست. علا یاله زید میدانیم موجوده، نمیدونیم عدالتش باقی هست یا خارج شد از جاده عدالت، این جای مثلا تردید نداره. عمده اون قسم مثلا این که در قسم اول که شک در بقای عدالت ناشی از شک در بقای حیات باشد، و قسم دوم که شک در بقای عدالت ناشی از اون نیست ولی خود حیات هم محل شک، اینا این دو قسم میمونه که این در این موارد آیا استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود. خب اینجا که بحث به تقریب اولی این بود که بحث به اون قسم اول هم که ما محل شک عدالت هست و این شک ناشی از بقا، ناشی از شک در حیات هست، ما که استصحاب رو در ناحیه عدالت میخوایم جاری بکنیم، چون فرض اینه که اثر مال عدالته نه مال وجود موضوع، آیا در اون قسم اول و قسم دوم میتوانیم استصحاب را جاری بکنیم یا نمیتوانیم جاری بکنیم؟ ایشو فرموده که در این مورد ما میتوانیم در اینجا استصحاب را در اون قسم اول که شک بله در وجود وصف ناشی از شک در وجود خود موضوع و بقای حیات باشه میتوانیم استصحاب را جاری بکنیم. بله ولو در اینجا در حقیقت اینطور میشه، ولو ما تفسیر مرحوم شیخ را از بقای موضوع قبول بکنیم، ولو این تفسیر را قبول بکنیم، باز استصحاب را میتونیم جاری بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه ما اگر مستقیما بخواهیم مجرای استصحاب را خود وصف قرار بدیم، بنا به تفسیر مرحوم شیخ گیر میکنیم. خب این وصف باید، چون این وصف معروض او قبلا موجود بود به وجود خارجی، برای اجرای استصحاب ما وجود خارجی موضوع را احراز نکردیم، لبن بنا به مبنای مرحوم شیخ دچار این اشکال میشیم. ولی ما در این موارد از راه دیگه استصحاب را جاری میکنیم، استصحاب را به لحاظ وجود متصف به این وصف جاری میکنیم. بله به لحاظ وجود متصف به این وصف جاری میکنیم. الان در عدالت زید شک داریم، میگیم زید در زمان سابق در حالت متیقن وجود متصف به عدالت بود، وجود انسان عادل بود. نمیدان این وجود متصف به عدالت زید وجود متصف به عدالت بود. الان نمیدانیم آیا زید وجود متصف به عدالت هست یا وجود متصف به عدالت نیست. خب در اینجا اگر ما مجرای استصحاب را این قرار بدیم که محمول ما وجود متصف باشد، طبعا موضوع این قضیه میشه زید به زیدی که به ماهیت زید و زیدی که متحقق هست به تقررش، به تقرر ذهنی و تقرر ماهویش. خب خود مرحوم شیخ فرموده بود که در مواردی که ما شک در وجود شیء داشته باشیم، چون معروض ثابت هست، نحوه وجود معروض، نحوه وجودش همون ثبوت به تقرر ذهنی هست، استصحاب گیر نداره. ما از همون مطلب شیخ اینجا استفاده میکنیم. قضیه متیقن و قضیه مشکوکی که داریم و قضیه متیقنه را اینجور درست میکنیم که میگیم زید قبلا وجود متصف به این وجود متصف به عدالت بود، الان نمیدانیم که آیا وجود متصف به عدالت هست یا وجود متصف به عدالت نیست. ما اینجوری در این مورد با به این کیفیت میتوانیم برای ترتیب اثر استصحاب را در اینجا جاری کنیم. پس اینطور نیست که بله در اینجا ما از بنابرای مسلک شیخ از اجرای استصحاب در این فرض ناتوان باشیم. نه، روی مبلام هست. به این کیفیت ما اثر را بار می کنیم، نه اینکه اینجا یه احتمال دیگری در کاره که ممکنه کسی بگه نه ما استصحاب را جاری می کنیم در همین قسم اولی که شک داریم در بقای عدالت و شک در بقای عدالت و همین و در این حال شک در حیات زید را هم داریم در این قسمت، یا در اون قسم بعدی ما اجرای استصحاب قسم دوم اجرای استصحاب را به این کیفیت میکنیم که اول در ناحیه خود وجود استصحاب را و حیات استصحاب را جاری میکنیم، بعد احراز حیات در مرتبه بعد استصحاب را به لحاظ وحی جاری میکنیم. اول میگیم شک در وجود زید داریم، با استصحاب وجود زید را اثبات میکنیم، بعد در مرتبه با استصحاب دوم میاییم استصحاب عدالت میکنیم. ایشون فرموده که ما از این را پیش نمیاییم، چون اگه کسی از این را پیش بیاد اشکال بهش میشه که اون استصحاب اول را که شما میخواد جاری بکنید این که موضوع اثر نیست. شما استصحاب اول را که بقای حیات زید باشه این را به لحاظ ترتیب اثر بر حیات زید که نمیتونه استصحاب بکنی چون حیات زید اثر نداره. اگر بخواهید استصحاب را جاری بکنید که از او به غرض این که بر او مترتب بشود حیات زید یا بر او مترتب بشود صحت جریان استصحاب دوم، اینا که دیگه اثر شرعی برای استصحاب اول نمیشه. روی این حساب فرمودن در این موارد هم در قسم اول و هم در قسم دوم ما با التفات به مبنای شیخ هم استصحاب را جاری میکنیم، ولی اجرا جاری کردن استصحاب نه از باب اینی که به صورت طولی در دو مرتبه ما استصحاب را جاری بکنیم، نه، یه استصحاب جاری میکنیم و مجرای این استصحاب هم در حقیقت وجود متصف به این وصف، چون محمول در این قضیه وجود متصف به وصف هست، طبعا موضوع این محمول هم زید به وجود تقرری یا به وجود ماهویش میشه، نه به وجود خارجی. اون شرایطی که مرحوم شیخ در جریان استصحاب فرمودن اون شرایط اینجا تأمین شده.
هم توی
متصف هم توی اتصاف مجموعه وجود متصف، وجودی که اتصاف به این بحث را دارد دیگه، انسان عادل دیگه. زید قبلا انسان عادل بود، مثلا وجود مثلا چجور میگه اگه انسان عادل بود، انسان به غیر عدالت، اینجا وجود را متصف به عدالت میکنه. این بله، این وجود خاصی که وصف عدالت را داشته باشد، قبلا زید موضوع برای چنین محمولی بود. نمیدانیم که الان هم موضوع برای این هست یا نه. اگر در خود حیات زید مستقلن ما شک داشتیم و اثر بر حیات زید بار میشد، خود حیات زید اثر داشت، مرحوم شیخ فرموده بود که ما استصحاب را جاری میکنیم، ولو قائل به بقای موضوع هستیم ولی استصحاب را جاری میکنیم، چون بقای موضوع، مقصود ما از بقای موضوع بقای وجود معروض علی النحو الذی کان متحققا سابقا. در مثال زیدون کان حیان قبل اسبوعین، الان شک در بقای حیات او در بقای وجود او داشتیم، چجور مرحوم شیخ استصحاب را جاری کرد؟ گفت چون اینجا معروض موجود بود به وجود، به تقرر ذهنی لا به وجود خارجی، همین تقرر ذهنیش الان باقی هست دیگه، ما در وجود خارجی او شک داریم، ولو در وجود خارجی شک داریم ولی استصحاب را جاری میکنیم. به همون تقریبی که در موارد شک در وجود در مفارقان تامه، اگر اثر مال مفارقان تامه باشد، در اونجا مرحوم شیخ استصحاب را جاری میکنه. راه جریانش اینه که میگه موضوع وجود الموضوع تحقق الموضوع به تقرر ذهنی هست، اینجا هم همون مطلب پیاده میشه. این در برای کلام مرحوم آقای خویی اومده که در ما در نسبت به اون قسم اول اینجور استصحاب را جاری میکنیم، ولی به قسم اول اینجور استصحاب را جاری میکنیم. به قسم دوم که میرسن، اول یک نحوه دیگه از استصحاب را مطرح میفرماید، بعد در آخر میفرماید نه، این دوتا قسم از نظر اجرای استصحاب دو کیفیت اجرای استصحاب داره. یعنی همون کیفیت اولی که گفته شده که بله محمول وجود متصفه، موضوع زید به تقرر ذهنی هست، همونطور که در قسم اول از شک از اون را ما استفاده می کنیم، در قسم دوم از شک، شک در قسم دوم که شک در بقای عدالت داریم و شک در بقای عدالت ناشی از شک در حیات نیست و خود حیات هم محل شک، این دیگه قسم دوم اینه، حیات محل شک، بقای حیات محل شک، عدالت هم محل شک. خب در این قسم هم فرموده که ما از همون راه میتونیم استصحاب بکنیم، از راه وجود متصف ما میتونیم این بله از راه وجود متصف میتونیم استصحاب بکنیم، بگیم قبلا این بله قبلا زید وجود متصف به عدالت بود، الان نمیدانیم وجود متصف به عدالت هست یا وجود متصف به عدالت نیست، نمیدانیم وجود، با استصحاب این را اثبات میکنیم، آثار بار میشه. پس این دو نیست که ما بله در این طریق اول اینجور نیست که ما در این دو مورد، یعنی در قسم اول و قسم دوم از شک در وصف، قسم اول و قسم دوم از شک در وصف، علی احد تفصیلین بتوانیم استصحاب جاری کنیم، علی تفصیل الاخر نتونیم استصحاب جاری کنیم، علی کل تفصیلین میشه استصحاب جاری کنیم. این یک راه برای استصحاب. راه دیگه ای که در این موارد فرموده ما استصحاب را جاری میکنیم، راه دیگه اینه که فرموده در اینجا ابتدا این مطلب را در قسم ثانی فرموده، بعد سرایت دادن به قسم اول، فرمودن در این موارد ما استصحاب را به این کیفیت جاری میکنیم که این، چون اینجا فرق اینه که هم حیات مورد شک هست هم عدالت مورد شکه، هیچ کدوم از اینا ناشی از دیگری نیست. خب در این موارد ما نسبت به حیات و نسبت به عدالت نسبت به این دو شک داریم. خب در با توجه به این که اثر در این موارد مترتب هست بر وجود اثر مترتب هست بر بر شخصی که زنده باشد و عدالت را داشته باشد، ما در اینجا استصحاب می کنیم در این دو جزء موضوع، در حقیقت موضوع اثر مرکب از جزئینه، مثل بقیه مواردی که موضوع مرکب از جزئین هست، چجور در بقیه موارد ما می توانیم استصحاب را جاری بکنیم به این نفع که اگر احد الجزئین محرز بالوجدان باشد ما استصحاب را در جزء دیگه جاری میکنیم، ولی اگر هر دو جزء محرز محل شک و محرز محل شک بودن محرز بالوجدان نبودن، هر دو تا محل شک بودن محرز بالوجدان نبودن، خب هر دو هم حالت سابقه یقینی داشته باشن، اگه هر دو حالت سابقه یقینی داشته باشن ما استصحاب را در هر دو جزء جاری میکنیم. مثلا اطلاق الماء و کریت الماء، این دوتا موضوع برای اعتصام هست، هم آب آب مطلق باشد و هم آب کر باشه. یه وقتی اطلاق محرز بالوجدان هست، شک فقط در قسمت کلیت، خب استصحاب در ناحیه کلیت جاری میکنیم، با ذم تعبد به وجدان موضوع اثر موضوع اعتصام ثابت میشه. ولی اگر هر دوتا محل تردید باشه، آبی قبلا بوده که این هم آب مطلق بوده هم کر بوده، الان هم در بقای اطلاق او شک داریم هم در بقای کریت او شک داریم، خب اینجا دلیل استصحاب نسبت به هر دو جزء جاری میشه، نسبت به هر دو جزء شرایط جریان برای استصحاب وجود داره. با استصحاب میگیم که این آب قبلا کل بود الان هم کره، قبلا آب مطلق بود الان آب مطلقه، با دو استصحاب موضوع اثر را اثبات میکنیم. به همون نحوی که در سایر موضوعات مرکبهی مثل ما و کریت، اطلاق الما و کریت، دو تا استصحاب ها در عرض هم جاری میشه، نه طولی، یکی اول یکی را جاری بکنه دیگری بعد دیگری، به همون کیفیت در مانعنفی هم استصحاب جاری میشه. فرق اینه که بله در اینجا هم حیات شخص مورد تردید، بقای حیات مورد تردید، هم بقای عدالت، باقی نظر حیات بقای عدالت مورد تردیده، حتی اگر حیات هم داشته باشه عدالتش هم مورد تردیده. خب اگه اینجور باشه طبعا استصحاب در اینجا، اینجا دلیل استصحاب هر دو را در عرض هم شامل میشه، وقت نتیجه میشه که حکم میکنیم به این که بله در اینجا هم زید موجوده و هم عدالت زید باقی هست، هم حیات زید باقیه هم عدالت زید باقیه. اگر اثر برای حیات زید و عدالت زید هر دو باشه طبعا استصحاب اینجا میتونه اون موجب احراز اون موضوع بشه و اثر بار بشه. بله در این رو در قسم بله در قسم دوم اینو فرمودم، حالا تعبیر البته قسم ثالث و اینا اون مهم نیست، ولی مقصود در این قسم دوم به همین نه فرمودن. بعد در آخر فرمودن که این طریق هم در اینجا جاری میشه، یعنی قسم دومی که با این توضیحی که داده شده، و هم در قسم اول هم از این طریق استفاده میکنیم، منتها فرمودن ما یکی از اون طریق را اول در قسم اول گفتیم، راه دوم را در قسم دوم، بلو اختصاص نداره، کل ما هر چیزی که در قسم اول گفته شده در قسم دوم هم پیاده میشه، اونی که در قسم دوم هم گفته شده در قسم اول هم پیاده میشه. در اینجا یعنی در قسم اول هم فرق اینه که اینجا هم از راه وجود متصف ما میتونیم مشکل را حل بکنیم، هم از راه دو استصحاب در عرض هم میتوانیم مشکل را بعد مشکل را حل بکنید. در کلام مرحوم آیگویی بین یعنی این به صورت مطلق گفته شده ما در کیفیت اجرای استظهار می توانیم از این دو راه وارد بشیم و نفرموده که کجا از راه اول کجا از راه دوم. در هر دو قسم به صورت مطلق فرمودن که ما میتونیم استصحاب را جاری بکنیم. بله در ولی در کلام مرحوم آقای تبریزی البته نبحثونی که در چاپ هست نوشتن اینا هست در درس میفرمودن در اونی که در کتاب هست اصلا این راه دوم که از راه ترکیب ما پیش بیاییم این راه را در کتاب نیست، فقط اون راه وجود متصف در کتاب هست. ولی در درس می فهمودن که این دو راه هست، ولی این دو راه این دو نیست که در همه صور و همه تقادیر باشه. در حقیقت برمی گرده به این که آیا اینجا رابطه بین وجود و یعنی حیات و عدالت، آیا رابطه بین اینها رابطه جوهر و عرض هست معروض به وصف، یا اینکه نه خود این حیات با عدالت اینا دو تا وصف هستند نسبت به یک ام، دو تا عرض هستند در کنار هم دیگر. اگر ما این را بله اگر مورد را از حیات را رابطه حیات را با عدالت رابطه جوهر و عرض بدونیم، اون طریق اول پیاده میشه، یعنی مجرای استصحاب وجود متصفه. میگیم که این وجود این بله حیات متصف به این معنا دیگه، حیات متصف به عدالت، وجود متصف به عدالت قبلا محقق بود، زید وجود متصف به عدالت را داشت، امروز بعد از یک هفته نمیدانیم وجود متصف به عدالت را داره یا نداره. ولی اگر رابطه بین اینها رابطه دو عرض باشه، خب یک عرض نسبت به عرض دیگه که اتصاف ندارد، یک عرض نسبت به عرض دیگه که اتصاف ندارد، اتصاف مال عرض به معروض خودش هست. در مواردی که دو جز دو امر رابطهشون با هم دیگر رابطه عرض و معروض نباشد، بلکه دو تا عرض باشه یا دو تا جوهر باشه یا یک عرض با جوهر آخر غیر از معروض خودش باشه، اونجا که اتصاف در کار نیست، اونجاها ترکیب و با مفاد باب الجمع در کاره. روی این حساب این که ما از طریق اول بخوایم استفاده کنیم یا از طریق دوم، تابع اینه که رابطه بین این حیات بله رابطه بین حیات و عدالت را از قبیل رابطه عرض با معروض خودش بدانیم یا رابطه دو عرض نسبت به هم دیگه، نه اینکه به صورت مطلق در هر دو قسم باشه. به عبارت دیگر اون وجود متصف را استصحاب را در وجود متصف در صورتی میتوانیم جاری بکنیم که عدالت به عنوان عرض برای حیات حساب بشه، ولی اگر عرض برای حیات نشه اتصافی در کنید، وجود متصفی در کنید که ما بخواییم استصحاب بکنیم، طبعا منحصر میشه به راه دوم. کما اینکه اگر رابطه بین اینها رابطه عرض دو تا عرض با هم دیگه باشن، دیگه اون طریق اول که وجود متصف باشه معنا نداره، اتصاف مال جایی است که این دو تا با هم دیگه رابطه عرض معروض داشته باشن. پس اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده که این دو طریق هم در قسم اول هم در قسم دوم ما از دو را می توانیم استصحاب را جاری بکنیم، با فرض اینکه شک در بحث داریم و وجود خود معروض، وجود خارجی معروض هم احراز نشده، در این حال وجود خارجی معروض هم احراز نشده، ما از دو طریق می توانیم استصحاب بکنیم. صحیح اینه که ما به این کیفیت توضیح بدیم که نه بله این دو راه هست، ولی پیاده کردن این دورا بستگی دارد، پیاده کردن هر یک از این دورا بستگی دارد به اینکه مورد را از چه قبیل بدانیم، از قبیل رابطه عرض و معروض بدانیم یا از قبیل رابطه دو عرض نسبت به همدیگر. خب این بر این اساس فرمودن که در اینجا ما نتیجه اگه اینجوری بخوایم مرش بکنیم، نتیجه سن در بله اون چرا که به حسب ظاهر و به حسب ظاهر و به حسب اون چیزی که در کفایه اومده از موارد ترتب ثمره بین تفسیرین حساب میشه، این در این مورد ثمره ظاهر نشد، دست ما بسته نیست، به یکی از دو طریق ما میتوانیم استصحاب را جاری کنیم با حفظ مبنای بله با حتی با التزام به مبنای مرحوم شیخ، با التزام به تفسیری که مرحوم بله شیخ در اینجا داشتن. خب این فرمایش در اینجا به این صورت فرمودن که ما میتونیم مطلب را تمام بکنیم. حالا اشکالی که البته به نظر میرسه این که در این موارد ما بتونیم اثر را به وسیله اجرای استصحاب مترتب بکنیم علی مبنای شیخ، حتی علی مبنای شیخ که ما این که علی مبنای مرحوم آخون میتونیم مترتب بکنیم، اشکال در این به این در حقیقت نقطه اشکال اینه، نقطه مناقشه اینه که با توجه به این که مفروض در بحث اینه که اون چه که اثر دارد عدالت هست، عدالت بقای عدالت موضوع اثره، با توجه به این که بقای عدالت موضوع اثر هست، بقای عدالت موضوع اثر هست، اون طریق اول که وجود متصف باشه این مشکل را نمیتونه حل بکنه، بله مشکلی را نمیتونه حل بکنه. چرا مشکل را حل نمیتونه بکنه؟ چون شما وجود متصف به عدالت را اگر احراز کردید که باقی هست، بینید زید قبلا وجود متصف به عدالت بود، الان هم وجود متصف به عدالت هست، اگر مورد اثر خود عدالت باشه، بقای خود عدالت باشه، با استصحاب وجود متصف به عدالت شما نمیتوانید این اثر عدالت رو بار بکنید. این مبتنی بر حجیت اصل مثبت هست، کما اینکه در بله در موارد دیگه ای در مثل قاعده فراغ و اینها اونجور توضیح دادم که قاعده فراغ ما در مواردی که شخص بعد از نماز شک دارد که نماز او با وضو بوده است، نماز او با وضو بوده است، میگن قاعده فراغ حاصلش بعد از تطبیق اینه که نماز مقید به طهارت بوده، مقید به وضو بوده، ولی قاعده فراغ که مثبتاتش حجت نیست. اگر مثبتاتش حجت بود تقید صلات به طهارت مستلزم اینه که وضو هم محقق بوده، مستلزم تعبد به وجود طهارت هم هست، ولی چون قاعده فراغ مثلا اصل عملی هست و اماره نیست، یا اگر اماره هم باشد مثبتاتش که حجت نیست، به مثبتاتش ما نمیتونیم عکس بکنیم. تحقق طهارت یعنی تحقق الغید، تحقق الغید اگر اثر داشته باشه اون اثر را از تعبد به تقید ذات به این غید نمیتونیم به دست بیاریم.
مجموع گرفتم
نماز مقید شک داریم که نماز قبلا نماز من، یعنی نمیدانم که اونی که مأمورم به هست باید مولا از من خواسته نماز مقید به وضو بوده، الان بعد از فراغ شک دارم که نماز مقید به وضو محقق شده یا نه. قاعده تا قاعده فراغ میگه نماز مقید به وضو محقق شده، اونی که شک داری
یا مجموع قید و مقید و مزاد،
بله همون مجموعه دیگه، اون موضوع اثر معمور به مجموع هست دیگه، معمور به مجموع.
چرا ثابت مجموع مرکب از
نه مجموع نه اینکه این صدا را در کنار همدیگه جدا جدا، یعنی اون عنوان اون وجود مرتبط را درست میکنه، وجود مرتبط نه اینکه هم ارتباطش یکیه، یکی خود وجودش، یکی هم اون تغییری است که طرف این ارتباطه. نه این مجموع، مجموع به مقابل مجموع یعنی اونی که از جمع بین اینا حاصل میشه، از ترکیب، بله ترکیب وجود و اون غیر و از اون که از مجموع به دست میاد، از مجموع ارتباط به دست میاد، نه تک تک اطراف این تغییر. این اشکال سر اینه که این غیر راه اول که وجود متصف باشه، استصحاب بقای وجود متصف ولو از این نایه مشکل را حل کرده، ولی اگر موضوع اثر خود غیب باشد، خود بقای وست، وجود وست موضوع اثر باشه، وجود وست اگر موضوع اثر باشه، استصحاب بقای مقید اثبات نمی کنه وجود این تغییر را الا بنابر حجیت اصل مسلم. این مال قسم اول. اما استصحاب از راه دو، بله استصحاب از دو استصحاب در عرض هم، استصحاب در جزء الموضوع، استصحاب در جزء الموضوع. خب در اینجا اگر فرض بشود در اینجا هر دو جزء مثل استصحابی که در کلیت و اطلاق هست، در مورد حیات و عدالت استصحاب بکنیم به همون نحوی که در کلیت و حیاته. اگر اثر، اگر هر موضوع اثر ترکیب از این دو باشد، موضوع اثر مرکب باشه، تمسک به دو استصحابی که هر کدوم از اینها یک جزء موضوع را درست میکنن، مشکلی نداره. ولی اگر مفروض این باشه که اونچه که موضوع اثر هست خصوص یکی از اینها هست، خصوص یکی از اینها موضوع اثره، خصوص عدالت موضوع اثره، اگه خصوص عدالت موضوع اثر باشه، اون اولی موضوع اثر نباشه، و در اینجا ما بخواهیم در یک جزء استصحاب را جاری بکنیم ولو اون جزء حالت سابقه هم داشته باشه، در نسبت به جزء دیگر شرایط جریان استصحاب وجود نداره، چون جزء دیگر که موضوع اثر نیست. در جایی را که موضوع اثر یک جزء باشه، موضوع اثر یک جزء باشه و نه هر دو جزء، خب اینجا ولو در کنار این جزء، در کنار این موضوع اثر امر آخری هم محل شک باشه، محل یقین و یقین سابق و شک لاحق باشه، ولی شرایط جریان استصحاب وجود نداره، چون به لحاظ خود این، به لحاظ خود این جزء موضوع اثر که عدالت باشه، شرایط جریان وجود نداره. اگر شما بخواید بگید نه ما استصحاب را در هر دو جاری میکنیم، این جزء به تنهایی درسته که شرایط جریان را نداره، چون وجودش احراز نشده، موضوعش احراز نشده، ولی از استصحاب دیگه کمک میگیریم، اون رو میاریم در کنار این میذاریم. خب این مال جاییست که هر دو جزء، اون دو خصوصیت هر دوتا در موضوع اثر دخالت داشته باشه. ولی اگر مفروض این باشه که یک جزء فقط در موضوع اثر دخالت داره، جزء دیگه در موضوع اثر دخالت نداره، دیگه اون راه اجرای استصحاب در موضوعات مرکبه هم اینجا پیدا نمیشه. بله اگر فرض کنیم که در اینجا ولو به لحاظ جزء آخر، ولو به لحاظ بعض الاحکام، ولو به لحاظ بعض الاحکام هم حیات هم عدالت هر دو موضوع اثر باشه، ولو به لحاظ بعض الاحکام هر دو موضوع اثر باشه، خب استصحاب را ما به لحاظ حیات در اونجا جاری میکنیم دیگه، نسبت به موارد دیگه ای که فقط حیات موضوع اثره، طبعا دیگه مانعی از جریان استصحاب نداریم، دوتا استصحاب نمی کنیم. ولی اگر مفروض بحث این باشد که فقط حیات، فقط عدالت موضوع اثره، جز آخر اصلا موضوع اثر نیست، اگه مفروض بحث این باشه این فایده نداره. ولی اگر شما جوری رو فرض کردید که نه هر دوتا ولو فی الجمله ولو به لحاظ بعض الاثار دخالت در اثر داره، این راه دوم تمام.
در
ترکیب باشه، اونم در فرضی است که به نوع ترکیب باشه. اتفاق